تصور کنید اسپرد اوراق دو ساله آمریکا آلمان به نفع یورو جمع شده. همه جا می‌نویسن یورو باید قوی تر شه. اما روی چارت می‌بینید یورو دلار تکون نمی‌خوره یا حتی می‌ریزه. اینجا دیگه فقط نرخ بهره جواب نمیده. اما چه چیزهایی در اقتصاد اروپا میتونن جذابیت یورو رو مستقل از نرخ بهره تقویت یا تضعیف کنن؟ و وقتی اسپرد دو ساله به ظاهر به نفع یورو هست اما قیمت یورو یو اس دی چیز دیگه میگه، کدوم محرک های اروپای این تناقض رو میتونن توضیح بدن و به ما بگن باید به قیمت اعتماد کنیم یا به اسپرد اوراق؟ برای پاسخ این سوالا با من همراه باشید. سلام به همه شنوندگان عزیز پادکست فارکس با ایرانته. من پوریا ایزدی هستم و در ادامه سری تاکتیک های معامله گری امروز میخوایم اروپا رو بذاریم زیر ذره بین. اگر در اپیزودهای قبلی با ما همراه بوده باشین، ما هوای کلی اقتصاد، نرخ‌های واقعی و پریمیوم ریسک دلار رو بحث کردیم. حالا نوبت این هست که از خودمون بپرسیم خود اروپا چه ویژگی‌هایی داره که روی یورو دلار اثر می‌ذاره فراتر از صرفاً نرخ بهره. مثل همیشه افتخار این رو دارم که در کنار آقای علی مرتضوی مدیر آموزش کارگزاری ایرانته باشم و بتونم این سوالات رو از ایشون بپرسم. آقای مرتضوی عزیز خیلی خوش اومدین.
سلام عرض ادب دارم خدمت شما همه شنوندگان عزیزمون و در تکمیل فرمایشتون باید بگم که اگه بخوایم فقط یه جمله بگیم، این که یورو اختلاف نرخ بهره با امریکا نیست فقط، بلکه یک بسته هست از انرژی، صنعت آلمان، تراز تجاری اتحادیه اروپا، ریسک کشورهای پیرامونی اون مثل ایتالیا، اسپانیا و شیوه هایی که بانک مرکزی اروپا سیاستش رو از طریق سیستم بانکی و اوراق و بازار اوراق باید منتقل بکنه، و اینکه ما باید این رو در یه پکیجی ببینیم که امیدوارم امروز بتونیم کامل دربارش بحث کنیم.
خیلی هم عالی. من فکر میکنم پیشنهاد بدی نباشه که بیایم از انرژی شروع بکنیم، چون از سال 2022 به بعد دیگه همه فهمیدیم که اروپا چقدر به نسبت به قیمت گاز و انرژی میتونه حساس باشه. انگار یه جور گروگان انرژی هست. لطفاً آقای مرتضوی خیلی ساده برای مخاطبین عزیزی که شاید تخصصی اقتصاد اروپا رو بررسی نکردن توضیح بدیم که انرژی و تراز تجاری چه نقشی رو در داستان یورو بازی میکنن.
خب اگه بخوایم خیلی تصویری بگیم، موتور اقتصاد اروپا یک موتور صنعتی صادراتی هست، مخصوصا آلمان، هلند، اتریش و این کشورهای اصلی در واقع، و این موتور سالها با سوخت انرژی نسبتا ارزان و پایدار کار کرده و از مزیت بالا بودن ارزش دلار به عنوان یک مزیت صادراتی استفاده کرده. اما زمانی که قیمت گاز و برق به عنوان منابع اصلی انرژی در اروپا جهش پیدا می کنند، هزینه های تولید چه در زمینه صنعت فولاد، چه در زمینه مواد شیمیایی و تولیدات صنعتی مثل مثلا خودرو و محصولات دیگه بالا میره. نتیجه مستقیم این ماجرا دو تا تأثیر میذاره. یکی اینکه مارجین شرکت ها رو میاره پایین و این باعث میشه که به نوعی رشد اقتصادی یه خورده تحت فشار قرار بگیره. از طرف دیگه در تراز تجاریشون دیده میشه، یعنی اینکه یه اختلافی بین صادرات و واردات که باید همیشه به نفع صادرات باشه، این ممکنه کمی کم رنگ بشه. وقتی اروپا مجبور بشه که انرژی گرانتر رو وارد کنه، خب فاکتور وارداتش افزایش پیدا میکنه و اگر در همون زمان صادرات به خاطر کاهش رقابت پذیری در زمینه قیمت مخصوصا یا ضعف تقاضای جهانی هم تحت فشار قرار بگیره، این تراز تجاری از مثبت به سمت صفر یا حتی منفی ممکنه بره. و این برای یورو به چه معنی هست؟ اینکه یورو در بلند مدت از اینکه اروپا مازاد تجاری و مازاد حساب جاری داشته باشه تقویت میشه و نه صرفا اون چیزی که ما در خصوص نرخ‌های بهره گفتیم، چون یعنی دنیا باید برای خرید کالا و خدمات اروپایی یورو رو بخره و این اون چیزی رو ایجاد میکنه تحت عنوان اینوستمنت فلو، و وقتی که این مازاد کم بشه یا به کسری تبدیل بشه، این حمایت ساختاری ضعیف میشه. در نتیجه ممکنه که علارغم اون فاکتورهای چیزهایی که ما برای دلار مد نظر قرار دادیم، یعنی گفتیم که اگر اسپرد بین اوراق قرضه دو ساله ایالات متحده و اصلی ترین اقتصاد اروپا که آلمان هست، اگر این حتی به نفع اروپا حرکت بکنه، ما باید زیر پوست ماجرا رو هم ببینیم، اینکه هزینه انرژی هنوز آیا بالاست یا نه، یا اینکه تراز تجاری آلمان یا منطقه یورو در حال تقویت یا تضعیفه. و اگر این فاکتورها با تغییرات یا اون با فشردگی اسپرد اوراق دو ساله همراهی نکنن، بازار ممکنه که رقابت پذیری یورو رو ببره زیر سوال و اجازه نده که فقط به خاطر نرخ بهره یورو در مقابل دلار تقویت بشه.
آقای مرتضوی، قبل از اینکه سوال بعدیم رو بپرسم، یه اصطلاحی رو به کار بردیم مثل مارجین شرکت ها. این به چه معنی هست؟
خب ببینید، من در اون دسته از نسبت های تجاری که ما به صورت‌های مالی شرکت‌ها هستش، ما باید دقت کنیم که به طور کلی منظورمون این هست که وقتی هزینه‌های تولید یا بهای تمام شده کالاهای فروش رفته افزایش پیدا می‌کنه که در اون هزینه‌های انرژی معمولاً دیده میشه و یا قیمت مواد اولیه به ترتیبی افزایش پیدا می‌کنه، در این صورت میزان سودی که میتونن شرکت ها بسازن با یک نرخ فروش ثابت و مشخص کاهش پیدا میکنه. و باید دقت کنیم که جی دی پی یا تولید ناخالص داخلی در واقع مجموعه تمام این تولیداتی است که در کارخانه ها ساخته میشه، و زمانی که این مارجین، یعنی اختلاف بین هزینه‌های تولید و میزان فروش شرکت‌ها کاهش پیدا کنه، یعنی اینکه سوداوری شرکت‌ها تحت تأثیر منفی قرار می‌گیره از محل در واقع افزایش نرخ هزینه‌های تولید. و بر این اساس چشم‌انداز آینده برای اقتصاد یه خورده‌ای کدر میشه، یعنی اینکه خب به نظر میاد که رشد اقتصادی ممکنه کاهش پیدا کنه، و این خودش یه عاملی است که علیه ارزش ارز که یورو باشه میتونه متاثر بکنه بازار رو.
خیلی ممنونم ازتون. اما با توجه به این توضیحاتی که الان دادین، اگه یه تریدر فقط به اختلاف نرخ بهره نگاه کنه و نبینه که مثلا آلمان از مازاد تجاری قوی اومده به سمت مازاد ضعیف یا حتی کسری، در واقع تصویر ناقصی رو از یورو داره، درسته؟
دقیقا همینطوره، مخصوصا تو دورهایی که ما شوک انرژی یا شوک عرضه داریم، تراز تجاری برای یورو تقریبا ستون فقرات هست. یعنی شاید بگیم اون طوری که ما بحث کردیم که چطور نرخ اوراق عرضه روی دلار امریکا در بازار امریکا تأثیر میگذاره، برای اروپا باید به این دقت کنیم که ما همیشه باید حواسمون به تراز تجاری در واقع منطقه یورو باشه.
خیلی عالی. این حالا مباحث انرژی بود، اما صنعت چه نقشی داره؟ خب ما میدونیم چرخهای صنعتی رو همه به اسم PMI میشناسیمشون، ولی اهمیتش رو هم برای یورو دلار شاید خیلی همون بدونیم و خیلی همون ندونیم. وضعیت صنعت به خصوص در آلمان تا این حد برای یورو دلار آیا مهمه؟
دقیقاً. چرا؟ چون همونطور که گفتیم، ببینید، یورو به طور کلی یک منطقه ساخته شده از اقتصادهایی که به شدت شما دارید میبینید مشکل انرژی دارن و اینکه از نظر جمعیتی اون تراکم آسیایی رو ندارن یا از اون قدرت جمعیتی نیروی کار در امریکای شمالی بهره‌مند نیستن و نقطه قوتشون در واقع استفاده از میتونیم بگیم که نوآوری های صنعتی بوده، حداقل در این سده اخیر. و آلمان قلب صنعتی اروپا، شرکت های آلمانی در خودروسازی، در ماشین آلات صنعتی، در صنایع شیمیایی، در تجهیزات در واقع کارگاهی و کارخانه ای معمولا حرف اول رو میزنن و سالهای سال سعی کردن که خودشون رو در این عرصه ها به شدت تقویت کنن تا بتونن با سایر بازارهای بزرگ دنیا رقابت کنن، و به همین خاطر الان بخش خیلی بزرگی از صادرات منطقه یورو رو تشکیل میدن، و به همین خاطر شاخصهایی مثل PMI تولید یا IFO در آلمان چیزی شبیه ضربان قلب این موتور صنعتی تجاری هستن. و وقتی که این شاخصها برای چند ماه متوالی زیر ناحیه مهم 50 باشن و بهبودی توشون حاصل نشه، معمولا پیامشون هست که یا سفارش های جدید کم شده یا شرکت ها نسبت به آینده اطمینان ندارن یا اون اطمینان خاطرشون رو از دست دادن، و یا اینکه احتمالا سرمایه گذاری و استخدام در این بخش ها کند شده و میبینیم که اینجا در واقع PMI ها فقط مخصوصا PMI تولیدی دوباره نقشی رو ایفا میکنن که میتونن به ما یه شاخص پیشرو باشن، به عنوان یه شاخص پیشرو در واقع به ما نشون بدن که آینده اون تجارت خارجی یورو به چه سمتی داره میره و آینده رشد اقتصادیش به چه سمتی داره میره و اینها به معنی این هستش که میتونه فشار روی رشد اقتصادی و کاهش قدرت صادراتی رو نشون بده و از اونجایی که قدرت صادراتی مزیت اصلی منطقه یوروست، در نتیجه کاهش جذابیت یورو رو میتونه باعث بشه. حالا اگر که در همین زمان بازار روی این موج باشه که بانک مرکزی اروپا شاید دیگه نتونه خیلی نرخ‌های بهره رو بالا ببره، مثلا میگم شرایطی که ما در حال حاضر در سال 2024 و 2025 تجربه میکنیم که بعد از یک دوره از تورم طولانی و بالا نگه داشتن نرخ‌های بهره قسمت زیادی از اقتصاد واقعی متاثر شده و تحت فشار قرار گرفته و بانک ها سعی می کنن دوباره با سیاست های تسهیلی خیلی آرام و پله پله این رو جبران کنن، خب در چنین شرایطی به نظر نمیاد که اون فاکتورها یا اون اهرم های بخش پولی اقتصاد مثل تغییرات نرخ بهره بتونن خیلی کمک بکنن به تقویت یورو، به خاطر اینکه رشد ضعیف هست و این ضعف صنعتی به طور غیر مستقیم میتونه روی انتظارات سیاست پولی هم اثر بذاره و در نتیجه مخصوصا در یه چنین شرایطی رویکرد بازار بیشتر از این که به تفاوت نرخ بهره اوراق در واقع توجه بکنه میره به سمت این که به صادرات و فاکتورهای مالی بین المللی به شکلی توجه کنه.
جالب شد، یعنی در واقع معامله‌گر هم باید سی پی آی رو نگاه بکنه و هم در واقع موارد صنعتی مثلا بدحالی صنعت آلمان رو باید ببینه تا بتونه درک جامعی از ریسک یورو داشته باشه، درسته؟
دقیقا همینطوره و به همین خاطر ما این فاکتورها رو حتما در جنبندی تحلیلی خودمون به لحاظ بنیادی درباره یورو لحاظ میکنیم.
من فکر میکنم این سوالم یکی از مهمترین بخشای این اپیزود باشه و میخوام شروع کنم برم سر وقت در واقع بانکهای مرکزی اروپا. ما در مورد فدرال رزرو خیلی صحبت کردیم اما ECB سازوکارش کمی پیچیده تر آقای مرتضوی، چون باید با چندین کشور با شرایط مختلف رو پوچش بده. خب سه کلمه این که خودتونم گفتین اینجا مهمه، کانال انتقال و تفاوت هسته و پیرامون، اینها رو اگه بخوایم به زبان ساده توضیح بدیم شما به چه نکاتی اشاره میکنید؟
خیلی خوب اشاره کردید پوریا جان، به خاطر اینکه ECB در واقع کارش این هست که مجموعی از اقتصادهای این کشورهای مختلف رو باید بتونه به نوعی در یک نظم پولی مدیریت بکنه، برای همین کارش خیلی پیچیده تر هست از فدرال رزرو یا سایر بانکهای مرکزی و بهتره که اینطوری بگیم مسئله رو. اینکه ببینید بانک مرکزی اروپا یک نرخ بهره سیاستی تعیین میکنه، اما این نرخ بهره چطور به اقتصاد واقعی میرسه؟ دو تا کانال اصلی میتونیم براش ببینیم. یکی کانال بانکیه، چون که در اروپا بخش زیادی از تامین مالی شرکت ها از طریق بانک هاست نه از طریق بازار سرمایه، پس ساختار بدهی در این اقتصادهای اروپایی خودش عامل اصلی هستش که بانک ها رو بیشتر مد نظر و میتونیم بگیم در کانون توجه قرار میده. و نکته بعدی بازار اوراق دولتی هست، یعنی نرخ بهره که دولت ها برای قرض گرفتن میپردازن، مخصوصا در اون کشورهای اروپایی که بدهی های بالاتر یا رشد های ضعیف تر دارن. حالا چون که ما در اروپا یک اتحادیه پولی بدون اتحاد کامل مالی داریم، دقت کنیم که ما پولی و مالی رو جدا میکنیم، یعنی پولی اون چیزی است که نگاهش فقط به بازار پول هست و بخش مالی اقتصاد اون چیزی که نگاهش به بخش واقعی است، مثل بازار کار، مثل میزان تولید کالاها و خدمات. حالا در اروپا قرار هستش که یه اتحاد پولی وجود داشته باشه، اما سیاست‌های مالی که توسط دولت‌ها وضع میشن و دنبال میشن تحت تأثیر دولت‌ها یا سیاست‌گذاری‌های داخلی هست، در نتیجه باعث میشه که مجموعه شرایط این کشورها در میزان واکنش دهیشون به سیاست‌های پولی یک دسته بانک مرکزی اروپا متفاوت بشه. مثلا چی؟ مثلا از یک طرف ما کشورهایی داریم مثل ایتالیا، اسپانیا یا یونان که نرخ بدهی به بانک مرکزی یا به بانک اروپا در اونها خیلی بالاتر هست، تورم‌هاشون بالاتره، بازار کارشون ضعیف‌تره و از این دست. و از طرف دیگه کشورهایی داریم در قلب اروپای شمالی مثل آلمان، اروپای مرکزی عضو می‌خوام، مثل آلمان و مثلا هلند. خب به همین خاطر تحلیلگرها و سیاستگزارها میان این کشورها رو در دو دسته قرار میدن. به کشورهای شمالی و مرکزی قوی تر میگن کور یا هسته، مثل آلمان، هلند، اتریش، فنلاند، و به کشورهایی با بدهی بالاتر و رشد شکننده تر میگن کشورهای پیرامونی مثل ایتالیا، اسپانیا، پرتغال و یونان. حالا زمانی که ECB نرخ‌ها رو بالا میبره ممکنه که در آلمان افزایش نرخ کاملا برای بنگاه‌ها قابل تحمل باشه، اما در ایتالیا مثلا باعث جهش بازدهی اوراق دولتی بشه. اگر اختلاف بازدهی اوراق 10 ساله ایتالیا با آلمان، یعنی همون اسپرد BTP باند، خیلی زیاد بشه، بازار نگران میشه که آیا اروپا دوباره داره برمیگرده به سمت بحران بدهی یا تکه تکه شدن مالی یا نه. پس میبینیم که هر زمان این نگرانی ها بالا برن روی یورو که که ارز واحد این کشور هاست، یک ریسک پریمیوم اضافی میشینه و حتی اگر نرخ‌های کوتاه مدت یا داده‌ها به نفع یورو باشه، بازار اول نگاهش به این میزان انسجام داخلی کشورهای اروپایی خواهد بود. یعنی اگر اختلاف بازدهی اوراق 10 ساله ایتالیا با آلمان به عنوان مثال خیلی زیاد بشه، این مسئله باعث میشه که اون کاهش در واقع بازدهی یا اختلاف اسپرد بازدهی اوراق 2 ساله رو بازار اصلا خیلی بهش توجهی نکنه.
بسیار هم عالی. پس در عمل کانال انتقال ECB فقط این نیستش که نرخ بهره رو از 2.5 به 3 برسونه. مهم این هستش که این نرخ در ایتالیا، اسپانیا، فرانسه و آلمان چطور ترجمه میشه. حالا هر چقدر اختلاف بزرگتر بشه، ریسک یورو هم بیشتر میشه.
دقیقاً همینطوره و این جاییه که حالا ما یه لایه دیگه اضافه می‌کنیم به تحلیل بنیادی یورو و اون در نظر گرفتن هسته و پیرامونی. یعنی فقط اون اسپرد اوراق 2 ساله آمریکا و آلمان مهم نیست، بلکه از طرف دیگه ما باید اسپرد اوراق کشورهای هسته و کشورهای پیرامونی رو هم در منطقه یورو مد نظر قرار بدیم.
آقای مرتضوی، حالا بیایم یه سناریوی رو مثلا در موردش فکر بکنیم، اون هم که مثلا اسپرد 2 ساله با قیمت با هم دیگه همخونی نداشته باشن. مثلا فرض کنید الان تریدر اختلاف بازدهی 2 ساله آمریکا آلمان رو داره نگاه میکنه و میبینه که این اسپرد معمولا به نفع اروپا جمع شده. تو حالت تئوری باید یورو جون بگیره، اما روی چارت ما میبینیم یورو USD داره ضعیف میشه یا اصلا از پس سقف‌ها بر نمیاد که بتونه در واقع سودی داشته باشه. توی چنین حالتی شما دنبال چه محرک های اروپایی میگردین که این تناقض رو بتونید توضیح بدین؟
بسیار عالی. عرض کنم خدمتون که مرسی از سوال جامعتون. من در یک نگاه بنیادی سعی میکنم که فاکتورها رو به این ترتیب اولویت بندی کنم. خب با 3 تا سوال. 1. انرژی و تعرض تجاری اروپا الان در چه وضعیتی هست؟ میدونین که برای اینها هم بلومبرگ شاخص ساخته و هم خود رویترز، یعنی شاخص‌های انرژی که معمولاً قیمت گاز مایع رو مد نظر قرار میدن، یا خود حتی قیمت گاز مایع در اروپا. اگر قیمت گاز بالا رفته باشه یا تراز تجاری آلمان و کل منطقه یورو از مازاد به سمت کسری حرکت کرده باشه، شاید بازار میگه خب نرخ بهره اهمیتی نداره، اما این اقتصاد از نظر اهمیت داره، اما اقتصاد از نظر رقابت پذیری تحت فشار هست. پس در اون شرایط ما اولویت رو میدیم به انرژی و تعرض تجاری. دوم این که نگاه میکنیم به چرخه صنعتی، یعنی PMI و IFO در آلمان چی دارن به ما میگن. آیا کماکان زیر محدوده مهم 50 هستن که ناحیه رکودیه، یا اینکه آیا سفارشات صادراتی ضعیف شده. یعنی هر میتونیم بگیم که سیگنالی از طرف این داده های اقتصادی یا شاخص های اقتصادی که میتونه به ما بگه آینده تجارت و آینده صنعت در اروپا به چه ترتیبی داره تغییر میکنه. و سوم این اسپرد بین اوراق با قرضه کشورهای هسته و کشورهای پیرامونی است که معمولا همه اونها رو با آلمان میسنجیم و مثال اصلیش هم خدمتتون عرض کردم ایتالیا با آلمان هست. گاهی شاید این اسپرد اوراق دو ساله آلمان و امریکا کاهش پیدا کرده باشه به نفع اروپا به نظر برسه، اما این کاهش ممکن هستش که یک نشون بده که اختلاف بازدهی بین اوراق 10 ساله در ایتالیا با آلمان ایجاد کرده و یا اینکه بازار دوباره داره ریسک بدهی کشورهای پیرامونی رو مد نظر قرار میده و اونها در جایگاه حساسی قرار گرفتن. در نتیجه در این سه تا سطح اگر به ماجرا نگاه کنیم میتونیم به نظر من به یک جنبندی به درک درست تاثیر نرخ اوراق قرضه و اسپرد اونها روی یورو میتونیم نزدیک بشیم.
خب خیلی هم عالی، برای اینکه بحث کاملا به در واقع اون پلی بوک یا همون تاکتیک های معامله گری ما نزدیک بشه، میشه یه سناریوی واقعی رو تعریف کنیم و حالا در واقع سیمیلیت بکنیم و قدم به قدم شما بگین که چطور از این متغیرهای اروپایی برای تصمیم گیری در یورو دلار استفاده میکنید؟
بله، فرض کنید که ما یه همچین تصویری داریم. مثلا در چند هفته اخیر داده‌های آمریکا یه خورده ملایم‌تر شدن، فشار روی بخش‌های مختلف از جمله بازار کار مثلا دیده میشه، بعد فدرال رزرو یه خورده لحن حاکیش خودش رو کم کرده و به این ترتیب اسپرد بازدهی اوراق دو ساله آمریکا و آلمان کاهش پیدا کرده یا کمی به نفع اروپا جمع شده. حالا روی کاغذ این شرایط یعنی تضعیف اقتصاد ایالات متحده از نظر پولی و کمک کردن به یورو و ما ممکن انتظار داشته باشیم که شاهد رشد یورو باشیم، اما همزمان میبینیم که گزارش‌های PMI و IFO آلمان نسبت به امریکا ضعیف‌تر یا شکننده‌تر هستن. بعد میبینیم که تراز تجاری آلمان نسبت به سال‌های قبل ضعیف‌تر شده، یا میبینیم که قیمت گاز در اروپا دوباره به سمت بالا حرکت کرده، و بعد هم میبینیم که مثلا اسپرد اوراق 10 ساله ایتالیا نسبت به آلمان از کف‌های قبلی خودش فاصله گرفته و رو به بالا حرکت کرده. خب در یه چنین شرایطی ما میگیم که درسته که از سمت نرخ‌های کوتاه مدت و شاید نرخ‌های واقعی کمی باد موافق برای یورو داره میوزه، اما بدنه صنعتی و مالی اروپا هنوز زیر فشاره و اون اولویت اصلی داره در تحلیل ما. یعنی چی؟ یعنی این که به جای اینکه در اولین شکست مقاومتی فرض کنیم که خب چون اسپردها کاهش پیدا کرده بین اوراق آلمان و امریکا، پس یورو رو من تعقیب میکنم به سمت بالا، دنبال پوزیشن های خرید میگردم، ممکنه که ما ببینیم با شادو زدن به نواحی مقاومتی مهم شاهد واکنش برعکس بازار باشیم، مخصوصا در سشن های اروپایی. در نتیجه حرکت یا برگشت بازار از مقاومت ها توی تایم فریم های مثل 4 ساعته و 1 ساعته میتونه برای ما الگوهای برگشتی ایجاد کنه که روش موقعیت های فروش ایجاد کنیم. و البته برعکسش هم وجود داره، یعنی شرایطی که ما میبینیم اون اسپرد بازدهی دو ساله به ضرر یورو به نظر میرسه و از طرف دیگه میبینیم که اون شاخصهای صنعتی و شاخصهای تجاری و قیمت انرژی دارن کمک میکنن به یورو. یعنی اینکه مثلا میگم IFO بالای 50 قرار گرفته، تراز تجاری آلمان مثبت، تراز تجاری کل اروپا نسبتا در حال رشد هست، و در نتیجه اونجا دوباره ما وزن رو میدیم به این فاکتورهای واقعی و فکر میکنیم که اونجا در برگشت از نواحی حمایتی باز دوباره در سشنهای اروپایی ما میتونیم انتظار داشته باشیم که توی تایم فریم های پایین تری مثل 1 ساعته الگوهای برگشتی رو به سمت بالا در واقع شکار کنیم.
بسیار هم عالی آقای مرتضوی عزیز. بیم اپیزود رو با یه خروجی عملی جمع‌بندی بکنیم. اگر یه تریدر بخواد اروپا رو زیر ذره بین بذاره بدون اینکه حالا توی دیتاهای عجیب و غریب غرق بشه، یه چکلیست ساده ای آیا میتونیم معرفی بکنیم که هر هفته تیکش رو بزنه و مسیر رو بتونه بر اساس اون تشخیص بده؟
قطعا من پیشنهادم این هستش که یک صفحه در ژورنال معاملاتی برای این کار کافی هست و خیلی ساده ما میتونیم این رو یه تیتر بهش بدیم تحت عنوان بررسی بنیادی یورو. بعد این تیتر ما میتونه 4 تا گروه توش باشه، یعنی 1 وضعیت انرژی و تراز تجاری، هر کجا در خبرها و داده‌ها نشونه از فشار یا نشونه از در واقع تقویت انرژی یا ضعیف‌تر شدن یا قدرتمندتر شدن تراز تجاری دیدیم، در آلمان، در منطقه یورو، این رو در نظر می‌گیریم برای این قسمت. دوم وضعیت صنعت هست، یعنی شاخص‌های PMI برای صنعت و IFO در آلمان، داده‌های صنعتی، سفارشات بلند مدت، و می‌بینیم که اینها در سه ماه اخیر چه روندی داشتن. پس ستون دوم ما میشه وضعیت صنعت. سوم وضعیت نسبت کشورهای هسته و پیرامونی اروپا است، یعنی اون اوراق اسپرد اوراق دولتی کشورهای پیرامونی رو نسبت به آلمان بررسی می‌کنیم و این میتونه خودش ستونی باشه. این نمودارها در تریدینگ ویو هم موجود هست که روی خود حساب‌های ایرانت دوستان میتونن دسترسی پیدا کنن به این ابزارها در همون حالتی که معامله می‌کنن و هیچ دیسراپشن یا به قول معروف حواس پرتی و چنین چیزی هم نداره. و مسئله‌ای که وجود داره این که حالا مورد چهارم این هست که ما باید اسپرد دو ساله اوراق قرضه امریکا و آلمان رو هم در نظر بگیریم، یا اون بازدهی دو ساله رو، و اگر این اسپرد به نفع اروپا باشه اما سه مورد بالا نه، باید حواسمون باشه که لزوماً نباید به دنبال رالی های پایدار باشه، و یا برعکس زمانی که همه این فاکتورها هم دیگر رو تعیین کنن به معنی قدرتمندتر شدن جدی یورو هست و معمولاً حملش به مقاومت هایی که توی تایم فریم های بالا میتونیم ببینیم، یا برعکس اگر همه اینها نشون دهنده این باشن که یورو میتونه در واقع همه اینها منفی باشن برای یورو، ما میتونیم انتظار داشته باشیم که نواحی حمایتی پایین‌تر و پایین‌تر رو ببینیم.
خیلی ممنونم ازتون آقای مرتضوی عزیز و ممنون از شما عزیزان که همراه ما بودین. پیشنهاد من این هستش که این هفته در کنار چکلیست آمریکا یک ستون هم برای اروپا اختصاص بدید. هر هفته موارد رو که توی این اپیزود بحث کردیم به دقت دنبال بکنید و بعد از چند هفته مغزتون به صورت اتوماتیک یک حس شهودی پیدا میکنه که کی اسپرد دو ساله رو باید جدی گرفت و کی باید با احتیاط و با در نظر گرفتن ریسک‌های خاص اروپا اون رو تفسیر کرد. عزیزان، حرکت یورو دلار نتیجه یک متغیر نیست، بلکه حاصل هم‌نوسانی چرخه هاست. چرخه صنعت، چرخه انرژی، چرخه ریسک و چرخه های دیگه. وقتی این هم‌نوسانی ها رو ببینین، بازار براتون از یک معما خارج میشه و میتونید بازار رو به عنوان یک مدل دنبال کنید. برای شما تا اپیزود آینده آرزوی موفقیت و معاملات پرسودی رو داریم.